فصل 17، من شوهرم متونم.
پدر دختر بودن خیلی سخته، خیلی. داشت اون تو گریه میکرد، صدای گریه هاشو میشنیدم، اما جز زل زدن به صفحات کتابی که دستم بود هیچ کار دیگه ای ازم ساخته نبود. تو صفحه ای از کتابی که داشتم میخوندم، کتاب احوال القیامه، نوشته بود که 3 روز بعد از مرگ روح از خدا اجازه میگیره که به دنیا برگرده و جسمی رو که قبلا توش زندگی میکرده زیارت کنه. وقتی روح جسم قدیمی خودش رو توی قبر غرق خون و خونابه گندیده میبینه، ناراحت میشه و میگه ای جایگاه سابق عزیزم، ای کالبد بدبختم، و بعدش میزنه زیر گریه و شروع میکنه به عزاداری. داشتم به این فکر میکردم که روح ظریف افندی بدبخت که جسمش رو نه توی قبر بلکه ته اون چا با اون وضعیت دیده، چقدر بیشتر از روحهای دیگه اذیت شده. دلم براش سوخت. وقتی صدای هق هق شکور قطع شد، من همین کتاب رو که همش از مرگ حرف میزد کنار گذاشتم و پیرهن پشمیم رو پوشیدم و شال نمدیم رو محکم بستم دور کمرم، طوری که از همین الان داشت پشتم رو گرم میکرد، و اون شلوارم رو که از پوست خرگوش دوخته شده بود پام کردم و رفتم تو حیاط. شوکت اونجا بود. گفت کجا میری پدر بزرگ؟ گفتم دارم میرم تشییع جنازه، برو تو، بیرون سرده. از تو کوچه های پربرف محله فقیر نشین ها گذشتم. خونه هاشون به سختی سر پا بود و چند تاشم از سر و ته کوچه سوخته و خرابه و ویران شده بود. کوچه های آخرین محله شهر قبل از شروع مزارع و باغ ها، محله آهنگرها و عرابه سازها که توش زین و یراق و دهنه اسب می ساختن و چرخ عرابه ها رو تعمیر می کردن، یخ بسته بود. برای همین قدم هامو خیلی آروم و با دقت ور می داشتم که نیفتم زمین. هنوز تا دیوار شهر خیلی راه داشتم. نمی دونم چرا حتما باید جنازه رو از مسجد مهر ماه که نزدیک دروازه ادیرنه بود تشییع می کردن. دم در مسجد با برادرهای ناراحت و کمی هم عصبانی ظریف افندی دست دادم و تسلیت گفتم. نقاش ها و خطاط هایی که اونجا بودن هم دیگر رو به آغوش می کشیدن و گریه می کردن. من هم رفتم پیششون. توی اون مه خاکستری که همه جا رو فرا گرفته بود ایستادیم برای نماز میت. همین که گفتم اللهم بارکو، چشم افتاد به تابوتی که گذاشته بودنش اون جلو رو زمین، و چنان از اون پس فطرتی که این کارو کرده بود متنفر شدم که بقیه دعا یادم رفت. بعد از نماز مردم تابوت رو گذاشتن روی دوششون. من هنوز هم بین نقاش ها و خطاط ها بودم. لک لک که بعضی از شبها تا خود صبح زیر نور چراغ با هم می نشست و به محض اینکه در مورد کتابم حرف می زدم می گفت که تصحیب های ظریف افندی سطحش پایینه و چون رنگ حالیش نمیشه همه جای کارو با لاجورد می پوشونه، و خلاصش این که میخواست بگه تصیبگر خوبی نیست و راستشو بخواین منم باش موافقت میکردم و میگفتم که کس دیگه این نیست آخه. انگار که همه اینا رو فراموش کرده باشه تا منو دید بغلم کرد و زد زیر گریه. زیتون که باهاش یه رفاقت دیگه ای داشتم و همیشه جور خاصی برام احترام میذاشت، اومد جلو خیلی محترمانه با هم دست داد. مردایی که دست دادن رو خوب بلدن مردای خوبی هستن. از این کارش خیلی خوشم اومد و یه بار دیگه به این نتیجه رسیدم که از بین همه نقاش ها و خطاط ها اون از همه بیشتر کتابم رو قبول داره و ازم خوشش میاد. پشت سر تابوت از پله های جلویی در خروجی حیات مسجد پایین می رفتیم که با استاد عثمان رئیس نقاش خونه رو در رو شدیم و موندیم که چی بگیم به هم. لحظه نفسگیر و ناراحت کننده ای بود. یکی از برادرهای مرحوم های های گریه می کرد و اون یکی دیگه که بزرگتر بود و حواسش بود که مراسم خوب برگزار شه هی تکبیر می داد. برای اینکه چیزی گفته باشه گفت کجا قراره دفنش کنن؟ نمی دونم چرا احساس کردم که اگه بگم نمی دونم بی احترامی تعبیر می شه. برای همین سری از بغل دستیم پرسیدم کجا قراره دفنش کنن؟ و اون هم گفت تو قبرستون کنار دروازه ادیرنه. جوان عصبی ریشدار ابلهی که کنارم رو پله‌ها ایستاده بود گفت قبرستون ایوبی. برگشتم سمت استاد و گفتم ایوبی. البته مطمئن بودم که خودش جواب اون جوان ابله رو شنیده. اون هم انگار بخواد با نگاش بگه خودم شنیدم، چنان نگام کرد که تو همون لحظه اول فهمیدم اصلا دوست نداره بیش از این کنار هم باشیم. این که سرپرستی کتابت و نقاشی در واقع همه کارهای اون کتاب به من سپرده شده بود و اینکه کلن این اواخر پادشاه بیشتر به من توجه داشت تا به اون، البته که استاد عثمانو عصبی کرده بود. توجه پادشاه به اصول فرنگی نقاشی تحت تأثیر من هم بی تأثیر نبود. این اواخر یه بار استاد رو مجبور کرده بود از رو پورتری که یه ایتالیایی ازش کشیده بود یه کپی بکشه و خوب میدونم که استاد عثمان تقلید از رو دست اون نقاش ایتالیایی رو که خودش شکنجه مینامیدش نتیجه کارهای من میدونست و حق هم داشت. وسط پله ها چند لحظه ایستادم و زل زدم به آسمون و خوب که مطمئن شدم ازش فاصله گرفتم با دقت از اون پله های یخ زده رفتم پایین. با قدم های سنگینی که بر می داشتم هنوز چند پله بیشتر پایین نیومده بودم که کسی دستمو گرفت و بغلم کرد. کارا بود. گفت خیلی سرده. شما سردتون نشده؟ شک نداشتم کسی که هوش از سر شکوره پرونده همینه. اعتماد به نفسی که تو بغل کردنم داشت این حرفم رو ثابت می کرد. انگار می خواست با رفتارش بگه که تو این 12 سال خیلی چیزها یاد گرفته و آدم شده. پله ها تموم شد و با خودم گفتم بذار چیزایی رو که از نقاش خونه دستگیرش شده بعدم بهم بگه که اونجا اصلا جاش نبود. بهش گفتم پسرم بهتره که تو جلوتر بری و برسی به جماعت. تعجب کرد. اما خودشو نباخت. خیلی نرم و سنگین فاصله گرفت و رفت جلو. از این کارش خوشم اومد. اگه شکوره رو بهش بدم حاضر میشه که تو همون خونه پیش من زندگی کنه؟ بیرون از شهر جلوی دروازه ادیرنه که رسیدم به سختی میشد تابوت و ازدحام نقاش ها و خطاط ها و شاگرد هایی رو دید که اون پایین رو سراشیبی مه گرفته رو به خلیج مشغول تشییع جنازه بودن. اونقدر سریع راه میرفتن که تا من به دروازه برسم اونها نصف راه برف گرفته و گلی قبرستون ایوبی رو طی کرده بودن. سکوت و مه همه جا رو فرا گرفته بود. دست چپ جاده دود زیبایی از دودکش کارگاه شمع‌سازی خانم وقفی سلطان بیرون می اومد و کنار دیوار شهر هم قصابای رومی با وسواس تمام مشغول قصابی و دباغی بودن که بوی گندشون مطمئنن تا خود گنبدای مسجد قبرستون ایوبی و حتی دورتر تا نوک سروهایی که ته قبرستون هستن هم می رفت. کمی که جلوتر رفتم از اون پایین که محله جدید یهودی ها بالات تکی بود صدای جیغ و داد بچه هایی شنیده می شد که بازیکنان بالا می اومدن. بعد از سراشیبی وقتی رسیدم اول قبرستون پروانه به هم نزدیک شد. مثل همیشه گرم و پر حرارت و با سر و صدا سر حرف رو باز کرد و گفت این کارو زیتون و لک‌لک انجام دادن. اینا می دونستن من با اون مرحوم رابطه خوبی ندارم و می دونستن که همه اینو می دونن. این اواخر هم سر این که بعد از استاد عثمان کی لیاقت ریاست نقاش خونه رو داره رابطمون یکم بگی نگی شکراب شده بود و حتی این دفعه آخر به گومگوها بالا گرفت و یکم به همدیگه پریدیم و الان چند وقته که قهریم. حالا اینو فکر کردن که لابد مثل همیشه این کار هم میفته گردن من دیگه، یا حداقلش اینه که با کمک رئیس خزانه داری و طرفداراش که همدست اونان سر این موضوع کاری میکنن که نظر پادشاه نه فقط از من بلکه از هممون برگرده. گفتم این شمایی که ما خطابشون میکنی کیا هستین حالا؟ گفت ما حرفمون اینه که تو نقاش خونه هنوز هم باید همون اخلاق و رسوم قدیمی حاکم باشه. نباید تحت تأثیر فرنگی از اصول نقاشی های بزرگ عجم فاصله بگیریم. نباید به خاطر پول حاضر بشیم که هر چیزی رو نقاشی کنیم. ما میگیم که باید تو کتاب هامون به جای سلاح و سرباز و اسیر یا غالب و مغلوب جنگ ها که این روزا مد شده مثل کتاب های قدیمی قلعه ها و افسانه های قدیمی رو بکشیم. در این دکون های نقاشی هم که بعضی از نقاشا تو بازار راه انداختن و به خاطر 2-3 سکه نقره برای هر کس و ناکسی هر چیز مبتذلی رو حاضرن بکشن سریعتر باید تخته شه که حتی حضرت پادشاه هم با ما موافقه. برای اینکه جلو حرف زدنشو گرفته باشم گفتم همینجوری سر خود داری متهم میکنی دیگه و ادامه دادم از بین جماعت نقاش ها پس فطرتی که بتونه یه همچین کاری رو انجام بده عمرن پیدا نمیشه. شماها همکارین، برادر همین. حالا نمیخواد سر 2-3 تا نقاشی اونم فقط به این دلیل که پیش از این هیچ وقت کشیده نشدن بیفتین به جون هم و با همدیگه دشمنی کنین. همون لحظه درست مثل دفعه اول که خبرو شنیدم باز همین فکر زد به سرم که قاتل ظریف افندی یکی از استادهای نقاش خونه درباره. یعنی یکی از همین نقاش هایی که الان تو قبرستون جمع شدن. حتی مطمئن بودم این قاتل که به افکار و اعمال شیطانیش ادامه خواهد داد، نه تنها با کتاب من مخالفه، بلکه یکی از همین نقاش ها یا خطاط هایی که به خونه من رفت آمد داشته و روی همین کتاب کار میکنن. این پروانه هم مثل همه نقاش ها و خطاط هایی که به خونم رفت آمد میکنن عاشق دختر همه یا نه؟ یعنی یادش رفته که بارها به سفارش من و برای همین کتاب نقاشی هایی کشیده درست عکس این چیزایی که میگه؟ داره همینطور علکی حرف میزنه یا منظوری داره از این حرفاش؟ ولی فکر کنم همینجوری داشت چیزایی سر هم میکرد که یه چیزی گفته باشه. پروانه هم مثل بیشتر نقاش های دیگه یه جورایی مدیون منه. آخه به خاطر این جنگ اخیر و یکم بیتوجهی پادشاهمون مستمری نقاش ها از خزانه دربار قطع شده و مدتیه که تنها درآمدشون از صدقه سری من و این کتابمه. سر رابطهشون با من به همدیگه حسودی میکردن. برای همین، البته نه فقط برای همین، یه جوری تنظیم کرده بودم که جدا جدا تو زمانهای مختلف بیان پیشم، بلکه یکم دعواهاشون کم شو و یه وقت دامن منو نگیره. البته همه نقاشایی که برام کار میکردن اونقدری حالیشون بود که به جای اجبار به احترام به تنها منبع درآمدشون یه دلیلی پیدا کنن و با هم دوست و صمیمی بشن. برای اینکه سکوتمون طولانی نشه و دوباره به همون موضوع برنگردیم گفتم ماشاءالله به همون سرعتی که از سراشیبی پایین اومدن بالا هم میرن. تبسمی کرد که باعث میشد همه ی دندونهاش دیده بشن و گفت به خاطر سرماست. داشتم به این فکر میکردم که اون میتونه یه آدم رو کشته باشه، مثلا از رو حسودی. اگه آره اون وقت میتونه منو هم بکشه. یه بهونه دست و پا میکرد دیگه، مثلا میگفت با این کاراش به دینمون توهین کرده. اما اون یه استاده، یه هنرمنده، چرا باید بتونه قاتل باشه؟ پیری خودشو فقط تو بالا رفتن از سربالایی نشون نمیده، بلکه تو ترس از مرگ، تو رفتن به رخت خواب کنیزی که برات کار میکنه، اونم نه با عشق و علاقه، بلکه مثل راهزنی که سرد و خشن شبونه به قافله میزنه هم یه جورایی دیده میشه. همه اینا باعث شد که یهو با صدای بلند گفتم دیگه روی این کتاب لعنتی کار نمی کنم. پروانه با تعجب زل زد تو چشام و گفت چی؟ گفتم از وقتی این کارو شروع کردم هی بد میارم. الان چند وقته که پادشاه هم پولی نداده بهم. به زیتون و لکلک هم بگو. میخواست چیزی بپرسه که متوجه شدیم خیلی وقته به قبرستون رسیدیم و الان وایستادیم وسط سنگ قبرا و درختای سروی که سر هر قبری یکی یه دونه ازش کاشته شده. از بسم الله و علی ای امت رسول اللهی که می گفتن و صدای بلند گریه هایی که سر می دادن معلوم بود دارن جسد رو می زارن توی قبر. یکی داد زد صورتشو باز کنین، می خوام برای آخرین بار ببینمش. فکر کنم کفن و کنار زدن و چیزایی از سرش رو که سالم مونده بود چشمی چیزی تماشا کردن. اما من که پشت ازدحام جمعیت اون عقب ایستاده بودم هیچی ندیدم. عوضش من نه تو قبرستون بلکه توی یه جای دیگه یه بار با مرگ چش تو چش شدم. حدود 30 سال پیش پدر مرحوم پادشاهمون زد به سرش که جزیره قبرس رو از دست ونیزی ها بگیره و شیخ الرئیس ابو سعید افندی هم فلفور با یادآوری این نکته که وقتی این جزیره دست سلاطین مصری بوده، محل تأمین مخارج مساجد مکه و مدینه بوده، فتوا داد که یه همچین مکان دنج و مقدس و پربرکتی اصلا صلاح نیست دست کفار مسیحی باشه. به این ترتیب اولین مسئولیت دولتی من به عنوان سفیر این شد که نزد ونیزی ها برم و بهشون بگم که باید عنقریب این جزیره رو تحویل ما بدن، چیزی که اصلا انتظار شنیدنشو نداشتن. بعد از زیارت کلیساها و دیدن پلها و قصرهای باشکوه ونیز و تماشای نقاشیهای بسیار زیبایی که از دیوار بعضی از خونه های عیونی آویزون بود، حالا با حیرت و شگفتی ناشی از دیدن این همه زیبایی و اون همه مهمون نوازی مجبور بودم نامه پر از تهدید پادشاه رو که دستور داده بود باید هرچه زودتر جزیره رو تحویل ما بدن تسلیم دوکشون می کردم. ونیزی ها اونقدر عصبانی شده بودن که تو مجلسی که فلفور بابت این موضوع تشکیل شد به این نتیجه رسیدن که حتی نباید روی موضوع فکر کنن. بعد اعضای همین مجلس یهو ریختن سر منو یقمو گرفتن و داشتن خفم میکردن که دوتا از محافظهای دوک از دری مخفی که به آبراهی باز میشد نجاتم دادن. اونجا روی آبراهه تو مه غلیظی که چشم چشم رو نمیدید یه قایق منتظر بود که منو از مهلکه دور کنه. هنوز درست حسابی به خودم نیومده بودم که دستی دستم رو گرفت تا سوار قایق شم. بالا رو که نگاه کردم دیدم یه مرد بلندقد سر تا پا سفید پوش با چشمهای سیاه گندش زل زده تو چشمام. تصویر خودم رو که تو سیاهی چشمهاش دیدم فکر کردم خود مرگه. داشتم به این فکر میکردم که هرچه زودتر مخفیانه کتابمو تموم کنم و برگردم ونیز. نزدیک شدم به قبری که داشتن خیلی منظم و مرتب روش رو پر میکردن. حالا لابد فرشته ها گرفتنش به سوال و جواب و از جنسیت و دین و پیغمبرش میپرسن. یه لحظه مرگ خودم اومد جلو چشم. یه کلاغی یکمون بدتر نشست رو زمین. نگاه کردم به چشای زیبای کارا که کنارم ایستاده بود و ازش خواستم که تو مسیر برگشت وقتی از سربالایی بالا میریم دستمو بگیره و بهم کمک کنه و بهش گفتم که فردا صبح اول وقت تو خونه منتظرش هستم که بیاد و در مورد کتابم با هم صحبت کنیم، برای اینکه از دیدن این قبرستون و فکر مرد که از امروز صبح ول کنم نبود، به این نتیجه رسیدم که به هر قیمتی شده کار این کتاب